شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
رادیو اقتصاد، نه صبح، ایران، تهران، جام جم 8 و حال شاخه های طلایی.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، صبح زیبای بهاریتون به خیر و شادی. امیدواریم جمعه خوبی را آغاز کرده باشید و موفقیت رفیق راهتون باشه. مثل همیشه خدا قوت میگیم به همه باغداران عزیز کشورمون و از همه این عزیزان و علاقمندان به حوزه های باغبانی دعوت میکنیم شاخه های طلایی رو تا پایان همراهی کنید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی یک مجله رادیویی برای بخش باغبانی کشور و ما سعی می‌کنیم آخرین اطلاعات و آگاهی‌های مورد نیاز بهره برداران و علاقمندان این بخش رو تقدیم کنیم. امیدواریم برنامه امروز رو بپسندید و شنیدن اون رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. دوستان عزیز، میتونید به ما موضوع پیشنهاد کنید تا در شاخه های طلایی مطرح کنیم. اگر مشکلی در مدیریت باغتون دارید و یا با مسئله‌ای در باغتون برخورد کردید، میتونید با سامانه پیامکی 30036-37 در ارتباط باشید و با ما در میون بگذارید تا به کمک کارشناسان پاسخگوی سوالات شما باشیم. حتما اطلاع دارید که در روزهای ابتدای امسال در اثر بارندگی‌های شدیدی که در کشورمون رخ داد، بسیاری از استان‌های کشورمون با پدیده سیل روبرو شدن و بخش کشاورزی از بخش‌هایی بود که صدمات و خسارات فراوانی از این پدیده طبیعی دید. بسیاری از زمین‌های کشاورزی و باغات در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان به زیر آب رفتن و بازیابی این زمین‌ها و باغات باید به سرعت انجام بشه تا در تولید محصولات کشاورزی خللی ایجاد نشه. به منظور اطلاع از دستورالعمل‌های مورد نیاز برای بازگرداندن باغات به شرایط طبیعی، دعوت کردیم از آقای دکتر مجید بصیرت، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم. آقای دکتر، از همراهیتون سپاسگزار هستیم و خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت بخیر. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان و باغداران عزیز. امیدوارم که در واقع توصیه های این برنامه بتونه مؤثر و مفید براشون واقع بشه.
انشالله. آقای دکتر، علائم و نشانه های درختانی که دچار آب گرفتگی شدن چی هست؟
کلن درختان وقتی دچار سیلاب و آب گرفتگی میشن، ریشه هاشون در واقع نمیتونه تنفس بکنه و کاهش اکسیژن در محیط ریشه میتونه در واقع باعث صدمات و لطماتی به فیزیولوژی گیاه و ظاهر گیاه بشه.
بله.
وقتی این اتفاق میفته برای درخت، چون درخت دچار توقف تنفس میشه و نمیتونه اکسیژن مصرف بکنه، فتوسنتز درخت به شدت کاهش پیدا میکنه، علائم ظاهری شبیه با زرد شدن و قهوه‌ای شدن برگ‌ها، پیچش و خم شدن برگ‌ها به سمت پایین،
بله،
پلاسیده شدن و پژمرده شدن برگ‌ها، ریزش برگ‌ها در نهایت، و در صورت استمرار و طولانی شدن سیلاب و آب گرفتگی میتونه باعث مرگ تدریجی درختان بشه.
درسته.
از عوارض دیگه‌ای که در واقع اتفاق میفته این هستش که در خاکهایی که دچار غرقاب شدن و درختان در اونها واقع شدن، در محل ریشه درخت هورمون‌هایی مثل اتیلن و ترکیباتی مثل سولفیت هیدروژن تجمع پیدا میکنه و این ترکیبات باعث صدمه به ریشه میشه و ریشه ها نمیتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. در این حالت بهترین کار این هستش که با سرعت تمام در واقع بتونیم به یه شکلی آب رو از سطح زمین خارج بکنیم و بتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که درخت بتونه ریشه هاش تنفس بکنه.
درسته. چه کارهایی آقای دکتر میشه برای کاهش خسارات سیلاب در باغات انجام داد؟
بله، هر شبت خدمت شما که هر چه سریع‌تر بایستی با استفاده از امکاناتی که در منطقه وجود داره درختان رو از شرایط غرقابی خارج کنیم. خیلی وقتا اگر پیش بینی میکنیم که ممکنه در منطقه آب گرفتگی یا سیلاب به وجود بیاد، میتونیم اطراف باغ رو حصار یا خاکریز ایجاد بکنیم که مانع ورود آب بشه.
درسته.
در بعضی از مناطقی که شمال کشور که این عارضه معمولا هر سال ممکنه اتفاق بیفته، باغداران کانال‌های هدایت آب در اطراف باغ ایجاد می‌کنن و می‌تونن با استفاده از این کانال‌های زهکش آب رو به سرعت خارج بکنن. در این مناطق اگر امکانات وجود داشته باشه، میشه از طریق پمپ‌های کفکشی که برای خارج کردن آب از باغ استفاده کرد. معمولا در خاک‌های سنگین آب گرفتگی می‌تونه خسارت بیشتری به درختان بزنه تا خاک‌های سبک و شنی. در اراضی پست نسبت به اراضی شیبدار خطر آب ماندگی بیشتر درختان رو تهدید میکنه. بنابراین اگر باقی در اراضی شیبدار واقع شده یا بافت خاک سبک و شنی هست، خیلی جای نگرانی نداره، چون در رفت آب در این اراضی زودتر اتفاق میفته و خطری درختان رو تهدید نمیکنه.
درسته.
مشکل دیگه‌ای که در اثر سیل در باغات به وجود میاد، اگر اراضی شیبدار باشن به دلیل حرکت آب و جریان شدید آب میتونه خاک اطراف
خودش ببره.
بله، خاک اطراف درخت رو بشوره و با خودش ببره و ریشه ها لخت میشن. طبیعتاً وقتی ریشه ها لخت میشن و در معرض هوا قرار میگیرن، صدمات و لطمات زیادی به اونها وارد میشه. در این حالت بهتر هستش که خیلی سریع نسبت به خاکدهی و پوشاندن سطح ریشه ها اقدام کرد.
آقای دکتر، با توجه به سیل اخیر ما هر دو مورد رو داشتیم، یعنی اینکه خاک رو با خودش شست و برد، بعد در بعضی از اراضی و در بعضی جاها آب گرفتگی و آب ماندگی موند، یعنی حباد وجود کانال هایی هم که وجود داشت انقدر که حجم زیاد بود که نمیشد این کار کرد. در این صورت باید چه اقداماتی انجام بدن؟
ببینید، بسته به امکاناتی که در محل وجود داره میشه کارهایی رو انجام داد. عرشبت خدمت شما، مثلا در مازندران یا در استان گلستان، خب اونجا ادواتی مثل تیلر وجود داره. ما توصیه میکنیم در شرایطی که خاک مرطوب هست و خیس هست، در واقع ادوات سنگین رو روی سطح باغ حرکت ندن، چون باعث در واقع متراکم شدن و از بین رفتن خلل و فرج خاک میشه و خاک کوبیده میشه.
درسته.
و خیلی خطرناک هست که در این حالت شما از تراکتورهای سنگین استفاده کنید. معمولا در این حالت ما توصیه میکنیم که از تیلرها استفاده بشه. کند و کوب و شخم بین ردیفها میتونه در خشک شدن خاک و تخلیه سریعتر رطوبت کمک بکنه و این روش بسیار مؤثری هست. خالی کردن رسوبات حاصل از سیلاب ها، اگر عمق این در واقع رسوبات خیلی ضخامتش زیاد نباشه، حدود 10-15 سانت باشه یا کمتر، بهتر هستش که اینها با کند و کوب و شخمی که در روی سطح زمین اطراف درختان میشه این رو با خاک مخلوط کرد. معمولا این رسوبات غنی از مواد غذایی هستند و میتونن باعث حاصل خیزی خاک بشن. اما اگه حجم این رسوبات زیاد باشه، که در بعضی از مناطق واقعا این حجم رسوبات بسیار بالا بود، ما توصیه میکنیم که اینها رو از روی سطح خاک برداشت کنن، چون مهمترین عملیاتی که من میتونم تاکید کنم روش بایستی انجام بشه این که توقه درختان رو خیلی سریع رسوباتی که اونجا انباشته شده رو تخلیه بکنن و توقه گیاه رو بیرون بیارن، برای اینکه خاک اطرافی که تجمع پیدا کرده، رسوباتی که تجمع پیدا کرده، اینها خلل و فرج خاک رو کم میکنن، تهویه کاهش پیدا میکنه و ریشه ها نمیتونن تنفس بکنن. اگر حجم رسوبات زیاد باشه بایستی اونها رو هر چه سریعتر از سطح باغ جمع کرد، چون اینها بافت سنگینی دارن و جلوی تنفس درخت رو میگیرن. البته حساسیت درختان نسبت به ماندابی شدن و حالت غرقابی یا شرط غرقابی متفاوت هست. همونطور که اطلاع دارید درختان نخل، نخل خورما مقاومت خوبی به شرط غرقابی دارن. البته اگر بیش از چند روز این حالت طول نکشه، اگر بخواد مدت طولانی باشه، طبیعتاً ریشه های نخل هم تا یه حدی میتونن نسبت به کمبود اکسیژن مقاومت نشون بدن. اما ویژگی جالبی که درخت نخل داره این هستش که اگر رسوبات در پای طوق قرار بگیره خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه و خودش به یه شکلی انگار که به درخت خاکی کردن و میتونه حتی مناسبم باشه.
درسته.
بنابراین شرایط ماندابی برای برخی درختان خیلی مشکل ساز هست. درختان حساسی مثل مرکبات، اینها بایستی خیلی سریع رطوبت و آبی که اونها رو فرا گرفته تخلیه بشه، چون اینها دائم برگ هستن. بلا فاصله چون الان فصل بهار هم هستیم و فصل شکوفه‌دهی درختان مرکباته، اینها بایستی خزان برگ ها میشه و درخت از حیز انتفاع امسال میفته و نمیتونه محصولی رو تولید بکنه.
درسته. آقای دکتر، در مورد شرایط ماندا بیشتر میخواییم صحبت بکنیم، اما در بخش بعدی برنامه. دوستان عزیز با ما همراه باشید در بخش دیگر برنامه. دوستان عزیز شنوندگی برنامه شاخه‌های طلایی رادیو اقتصاد، رسیدیم به بخش پاسخگویی به سوالات شما عزیزانی که با برنامه خودتون در ارتباط هستید با سامانه پیامکی 30036-37. اگر شما دوست عزیز شنونده، اگر شما باغدار عزیز سوالی دارید در مورد باغتون، یا اگر میخواید موضوعی رو مطرح بکنیم، حتما با این سامانه پیامکی در ارتباط باشید. آقای دکتر ظهوری، کارشناس و محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، هم این بخش رو همیشه لطف دارن و با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشین و عرض ادب دارم خدمت تمامی باغداران عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر، شنونده‌ای تماس گرفتن، یعنی از طریق سامانه پیامکی، و این سوال رو داشتن. درباره سمپاشی هست. اینکه در فصل بهار میخوان سمپاشی انجام بدن، اینکه چه زمانی باید اقدام بکنن و چه کارهایی باید انجام بشه. سمپاشی در فصل بهار.
خدمت شما عرض بشه، با توجه به وضعیت سیکل زندگی آفات این متفاوت است. هر آفتی معمولاً در یک درجه دمای بخصوصی شروع کنه به در واقع زادآوریشون در فصل زمستان. بعد از زمستان گذرانی اینا با گرم شدن هوا شروع کنن به فعالیت کردن. عموما ما یه توصیه داریم خدمت باغداران به صورت عمومی، بعد از ریزش گلبرگا میوه ها تقریبا بسته شده که اصطلاحش فروکسس هست، بعد از میوه بستن به اندازه، اگر بخوام خیلی عامیانه عرض کنم، به اندازه یک عدس یا یک نخود میوه اگر رسیده باشه باید سمپاشی کنن، خصوصا باغات گوجه، زردالو و آلو. در مورد سمپاشی دوم که ضرورت داره، الان یک مقدار هوا خنک است و شرایط برای طغیان آفت شت کاملا مهیاست. انشالله باغداران عزیز با یک سم سیستمیک مثل کنفیدور به همراه دیازینون میتونن این آفت ها رو کنترل کنن و در واقع باغشون هیچ گونه خسارتی نبینه. مورد بعدی در مورد علف های هرز هست. من پیشنهاد میکنم باغداران عزیز که در بعضی از باغات استفاده از رانداپ یا همون علف کش رایج شده، خیلی کم به ندرت استفاده بکنن از سمومی مثل رانداپ، چون سیستمیک هست و به شاخ و برگ درخت آسیب میرسونه. اگر بتونن با دستگاهی مثل روتیواتور و یا پنج قاضی علف های هرز رو از بین ببرن، فکر میکنم خیلی بهتر باشه، چون باغ آسیب میبینه.
درسته، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. اگه صحبت های دیگه هم هست بفرمید.
عرض کردم فقط با توجه به شرایط در اقلیمی کشور، شهرستان های مختلف، اوج پرواز حشرات در واقع خسارتزا متفاوت هست. اگر با سازمان کشاورزی و بخش حفظ نباتات در ارتباط باشن، مخصوصا مدیریت حفظ نباتات، از طریق پیامک پیش آگاهی میده و اوج پرواز هر آفتی رو خدمت باغداران اطلاع رسانی میکنن. ولی عموما یک سم بعد از، همونطور که عرض کردم، بعد از ریزش گلبرگا و یا میوه بستن به اندازه قوره تقریبا اگر شده باشه سمپاشی ضرورت داره.
بله آقای دکتر، این سوال رو هم ما بپرسیم، این که استانهای جنوبی کشور با آفت ملخ روبرو شدن که داره باهاش مبارزه میشه، شما چه اقداماتی رو برای مبارزه با این آفت ملخ پیشنهاد میکنید؟
ملخ یک آفتی است که شاید جدیداً توی رسانه ها و فضای مجازی پخش شده که هجوم آوردن از جنوب کشور. ما قبلا هم با این آفت درگیر بودیم، خصوصا قسمت غرب و شمال غرب استان کردستان و کرمانشاه. در واقع یک بسیج همگانی میخواد، قبلا از طریق هواپیما و در واقع اکیپ های گروهی سمپاشی میشد. کشاورزان سعی میکنن با مدیریت های جهاد کشاورزی همکاری کنن و سمپاشی هایی که انجام میشه از طریق حشره کش های مجاز میتونن یک مقدار در واقع جلوی هجوم ملخ ها رو بگیرن. قبل از اینکه وارد مزارع بشن باید حتما معدوم بشن. انشالله سازمان حفظ نباتات کشور در این خصوص اقدام به موقع را انجام بده.
انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سپاسگزاریم.
خدا شکر.
دوستان عزیز شنونده، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت آقای دکتر بصیرت، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور هستیم از ابتدای برنامه و در خصوص اقداماتی که باغداران باید انجام بدن در مواقع بروز سیل و پس از اون صحبت میکنیم. آقای دکتر متشکر هستیم از همراهیتون. در بخش قبلی از اینکه چه کارهایی میشه برای کاهش خسارات سیل در باغات انجام داد صحبت میکردیم و شرایط ماندابی درختان مختلف رو. اگر ادامه بفرمایید ممنون میشم.
بله، نکته‌ای که میخواستم اینجا اشاره کنم در ادامه اون مطالب این هستش که همونطور که عرض کردم، حساسیت درختان و واکنششون به شرایط غرقابی و آب گرفتگی متفاوت هست. درختان نخل بسیار مقاوم هستند برای این شرایط، اما درختانی که دائم برگ هستند حساس هستند و بایستی رسیدگی به اونها در اولویت قرار بگیره.
درسته.
عملیاتی که عرض کردم بایستی به سرعت انجام بشه، تخلیه آب و خارج کردن رطوبت زیاد از پای درخت که بتونن ریشه ها تنفس بکنن و باعث خزان درختان نشه. اما چون در اول بهار هستیم و بعضی از مناطق دچار سیل شدن، خیلی از درختان خزان پذیر مثل درختان دانه‌دار یا هسته‌دار، اینها هنوز درختان باز نشدن و درسته که در حالت غرقاب قرار گرفتن، اما این درختان هنوز در خواب زمستانی هستن و
بله.
و هنوز در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین هست هنوز جوانه های اینها باز نشد. در این شرایط بهتر هستش که حتما این نوع درختان هم از شرایط ماندابی و غرقابی به سرعت خارج بشن. درختانی که ضعیف هستن معمولا بایستی سعی کنیم که با انواع محلول پاشی هایی که میتونیم انجام بدیم اونها رو تقویت بکنیم. چون ریشه ها درگیر هستن ما توصیه نمی کنیم که کوددهی از طریق ریشه وقتی خاک خیس هست انجام بدیم، چون
درست.
عملا امکان آبیاری وجود نداره، امکان کوددهی از طریق ریشه کم هست و خیلی مشکله. بنابراین توصیه می کنیم وقتی درختان باز شدن عملیات محلول پاشی انجام بشه که این عملیات محلول پاشی می تونه موجب تقویت درخت بشه. شرایطی که پس از سیل ایجاد میشه به دلیل اینکه رطوبت خاک و رطوبت محیط بالا هست، امراض قارچی بیماری ها خیلی شایع میشه و ایجاد مشکل میکنه. مخصوصا شرایط ماندابی که در پای ریشه به وجود میاد ممکنه ریشه ها رو دچار پوسیدگی بکنه. بهترین روشی که ما میتونیم در واقع مقابله کنیم با این مشکل این هستش که با کندوکوبی که انجام میدیم در پای در بین ردیف ها و پای درخت رطوبت رو سعی کنیم خارج کنیم. توجه داشته باشین وقتی درخت بیدار هست بایستی مواظب باشیم که کندوکوبی که انجام میشه به ریشه هایی که فعال و بیدار هستن صدمه نزنه، چون باعث تنش به درخت میشه و ممکنه که درخت رو دچار مشکل بکنه.
درست.
پوسیدگی ریشه مسئله خیلی مهمی هست. بهترین کار این هستش که از یک سری از قارچ‌کش هایی که متعارف هست استفاده بشه که این نوع مصرف قارچ‌کش و مقدار مصرف قارچ‌کش رو بایستی از کارشناسان زیرآب سوال بکنن که میتونه جلوی پوسیدگی ریشه رو بگیره، چون در این شرایط مرطوب پوسیدگی ریشه خیلی محتمل هست. بیماری های حوازات قارچی هم مانند سفیدک ها، انواع بلایت ها، اینها هم و بیماری های باکتریایی ممکنه که شایع بشه که ما در واقع توصیه میکنیم برای تقویت درخت از ترکیبات کودی مناسب استفاده بشه که بتونه مقاومت گیاه رو افزایش بده که گیاه دچار این امراض نشه، که در ادامه صحبت ها بله. به اون توصیه ها اشاره خواهم کرد.
بله، در مورد تغذیه‌ای که باید بعد از سیل برای درختان انجام بشه حتما صحبت میکنیم. اما در مورد آزمایش خاک، اینکه آیا پس از سیل و سیلاب باید آزمایش خاک دوباره انجام بشه؟
بهتر هستش که آزمایش خاک انجام بدیم، برای اینکه خیلی وقتا ما بایستی بدونیم که سیلابی که ورود کرده به زمین به باغ ما از لحاظ عناصر غذایی و ترکیباتی که همراه خودش آورده، ما اگر شناخت داشته باشیم به این شرایط، شرایطی که به وجود اومده بهتر هست. ممکنه که این سیلاب ها اینقدر غنی باشه که ما نیاز نباشه که کود دیگه ای مصرف بکنیم.
درسته.
بنابراین یا عناصری رو برای درختمون تأمین بکنیم. بنابراین بعد از این که کندوکوب کردن و سیلاب خارج شد و خاک تقریبا نیمه خوش شد و رطوبت کمی داشت، میتونیم اقدام به نمونه برداری خاک بکنیم و آزمایشگاه به ما خواهد گفتش که چه عناصری در کفایت هست، چه عناصری در کمبود هست، و بر اساس توصیه آزمایشگاه خاک و آب ما میتونیم اقدام به کوددهی بکنیم اگر کمبودی وجود داشته باشه.
درسته. بسیار متشکر هستیم. حالا اگر که لطف فرمایید در مورد تغذیه‌ای که باید برای بازیابی درختان انجام بشه صحبت بفرمایید.
هر شبت خدمت شما، به نظر میرسه که اگر درختان کاملا سبز شده باشن و برگ کافی داشته باشن، ما میتونیم یک سری ترکیبات حاوی پتاسیم و فسفر رو مانند کودهایی که هم فسفر و پتاسیم دارن، مثل مونوپتاسیم فسفات و اوره رو محلول پاشی بکنیم با غلظت 1.5 در 1000 برای هر کدوم از این کودها، جمعاً 3 در 1000. محلول پاشی مونوپتاسیم فسفات مقاومت گیاه رو افزایش میده. فسفری که در این کود وجود داره میتونه باعث افزایش انرژی گیاه بشه و درخت اگر ریشش آسیب دیده یا مشکلات این چنینی داره میتونه اون رو تقویت بکنه.
بله.
علاوه بر این ترکیباتی مثل کلسیوم، مثل سیلیسیوم و مونوپتاسیم فسفات میتونن در ابتلای درخت به بیماری های قارچی مقاومت ایجاد بکنن، به خصوص سفیدک ها. ترکیباتی مانند سیلیکات پتاسیم، ترکیبات کلسیومی و ترکیب مونوپتاسیم فسفات از ترکیباتی هستند که هم باعث تقویت گیاه میشن، هم رشد گیاه رو تقویت میکنن و هم ابتلا به بیماری ها رو کاهش بدن. الان در مناطقی که درختان، مخصوصا درختان انگور که حساس و درختان سیب که حساس به سفیدک هستن، مصرف ترکیبات این چنینی میتونه مقاومت گیاه رو به بیماری های قارچی سفیدک
بله.
افزایش بده. علاوه بر این در درختانی که هنوز باز نشدن، برای حفظ جوانه های باز نشده و گلدهی و تشکیل مناسب میوه، میتونیم در مناطق سردسیری از فرمول تشکیل میوه شامل اوره، سولفات روی و اسید بوریک به نسبت 3 در 1000، 1 در 1000 و 1 در 1000 که جمعاً میشه 5 در 1000 بر روی جوانه‌های باز نشده محلول پاشی بکنیم. این در واقع باعث میشه که درخت آماده بشه اگر ریشه ها آسیب دیدن، جوانه ها اینطوری حفظ میشن و تشکیل میوه تقویت میشه.
درسته.
علاوه بر این توصیه میکنیم برای اینکه ریشه ها تقویت بشن و ریشه های آسیب دیده ترمیم بشن، از ترکیباتی مثل اسید هیومیک در پای ریشه درخت استفاده بشه. حالا مقدار مصرف و نوع مصرف رو بسته به شرکت سازنده
بله.
روی برچسب کود نوشته شده و میتونم بر اساس دستورالعملی که روی برچسب کود اشاره شده اون رو مصرف بکنن. اسید هیومیک میتونه باعث افزایش ریشه دهی درخت بشه و ریشه هایی رو که از بین رفتن در اثر سیلاب ترمیم بکنه. البته این برای درختانی هستش که فعالیت دارن و دچار مشکل حاد نشدن.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر بصیرت. اجازه بدید که ادامه صحبت های شما رو در بخش بعدی بشنویم. عزیز، ما در بخش باغداران نمونه و معرفی اونها به شما باغداران عزیز دوست داریم که از تجربیات اونها استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم باغ آبادتری داشته باشیم و بدونیم که رمز موفقیتشون چی بوده و این صحبت‌ها رو ما از زبان خود باغداران نمونه در این بخش تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. امروز هم در خدمت آقای مهدی آدینه‌وند هستیم. ایشون از باغداران نمونه استان لرستان
آن شهرستان کوه دشت هستند. از جمله باغدارانی که امسال سیل خساراتی رو به باغهاشون وارد کرده. سلام عرض